در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر ممعین. آقایان، بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، سلام به روی ماه شما. خدا رو شاکرم که فرصت داد تا دوباره با برنامه سمت خدا خدمت شما برسیم و در آغاز یه هفته، خب روزهای شنبه ما با قرآن کریم آغاز میشه. حالا یک مقدار جلو بریم، اگر شما تازه به جمع بینندگان و شنوندگان ما اضافه شده باشید، متوجه این عرض من میشید. ما لحظه به لحظه همون با قرآنه، اما برنامه سمت خدای روزهای شنبه تو فصل تازه حضور حاج آقای عابدینی عزیز به قرآن میپردازه و البته بر اساس آیات قرآن سیره تربیتی انبیاء الهی که دعوت میکنم همراهی بفرمایید تا در جریان قصه بیشتر قرار بگیریم. خیلی خیلی خوش آمدید. آقای عابدینی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون.
زنده باشید ان شاء الله. حال شریف خوبه؟
سلامت باشین.
خیلی متشکرم. ما منتظریم ببینیم که بعد از یکی دو جلسه که مقدمه وار بود در واقع، شاید برای ورود به بحث دوباره به سیره تربیتی انبیا، که یک هفته انس با قرآن رو فرمودید، هفته دیگر جایگاه انبیا در قرآن که فرمودید دو سوم حدوداً آیات قرآن کریم،
یک سوم
آیات قرآن، حدود 2000 تا درباره انبیا الهی است. و حالا این برنامه،
بله، این دعای سلامتی امام زمان رو ایشالله شروع میکنیم با این نگاه و نیت که سلامتی امام زمانمون سلامتی امتشه و سلامتی امتش سلامتی نائبش رو هم به دنبال داره. لذا با این توجه خدمت امام زمان عرض سلام و ادب داریم و دعای سلامتیش رو از خدای سبحان انشاءالله میخواییم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم انشاءالله. خب بحث هایی که تا به حال داشتیم الحمدلله مرتبط با قرآن و متخذ از قرآن بود و سعی میکنیم انشاءالله همون جوری که به ما فرمودن که در فتنه ها وقتی که رو به شما میارن علیکم بالقرآن، به سوی قرآن برید و از قرآن استمداد کنید تا بتونید سربلند از اون فتنه خارج بشید، انشالله سعی میکنیم انسمون رو با قرآن در ضمن سیره انبیا بیشتر از گذشته قرار بدیم. ما تا کنون از حضرت آدم سلام الله علیه شروع کردیم و بعد دنبالش به حضرت ادریس رسیدیم. البته در ضمن حضرت آدم حضرت شیث و هابیل رو هم قصه شون رو بیان کردیم، اما مستقلن بعد به حضرت ادریس پرداختیم که روز وفات رحلت آدم سلام الله علیه با روز تولد حضرت ادریس یک روز بود که اینم خیلی خودش نکته زیبایی در جای خودش. به دنبال حضرت ادریس به محضر حضرت نوح رسیدیم و با سلام بر نوح و اذن از حضرت نوح علیه السلام ما قصه وجودی حضرت رو بیان کردیم. به دنبال حضرت نوح سلام الله علیه محضر حضرت هود و صالح رسیدیم که در محضر حضرت هود و حضرت صالح علیهم السلام وارد شدیم و با سلام بر اونها و اذن از اونها اونچه که در قرآن نسبت به اینها وارد شده بود رو در محضرش قرار گرفتیم. بعد از اون خدمت حضرت ابراهیم سلام الله علیه قرار گرفتیم که حضرت ابراهیم یه ویژگی خاصی داره، یه لطافت و محبتی در درون انسان به عنوان نبی فطرت، به عنوان رسول فطرت، به عنوان فطرت قرآنی که بیان میکند که در قرآن هم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها، که این دین ابراهیم دین فطرت بود و لذا مظهر فطرت میشه ابراهیم خلیل، یک انس ویژه‌ای که حتی وقتی دارد در روز قیامت پیغمبر اکرم که برمیخیزند مبعث میشوند، اولین کسی که بعث میشود پیغمبر است، بعد دارد که حضرات معصومین امیر مؤمنان جهت راست پیغمبر قرار میگیره با حضرات معصومین و ابراهیم خلیل سمت چپ پیغمبر اکرم اولین کسی است که بعد از اینها برمیخیزه و انبیاء بعدی از جانب ابراهیم به پیغمبر متصل میشن. اینم خیلی زیباست که یک اتصال ویژه‌ای ابراهیم خلیل در نظام فطرت با پیغمبر اکرم دارد که باید یه محبت ویژه‌ای تو وجودمون باشد. بعد از ابراهیم خلیل سلام الله علیه ما به حضرت لوط پرداختیم که در زمان ابراهیم بود و از طرف حضرت ابراهیم به عنوان رسول ابراهیم در چند وادی قرار گرفت که بعد اون عذاب قوم لوط که نپذیرفتن. بعد هم به خدمت حضرت ذوالقرنین رسیدیم. اینها رو فقط میخوام یادآور بشم که این انبیا با باید ذکر و اسم اینها هم که در قرآن آمده برای ما شیرین باشه، ذکرشون برای ما لطیف باشه و ما رو منتقل کنه به حضرات معصومین علیهم السلام با یک به اصطلاح لطافت و شیرینی اینها رو ذکر بکنیم. بعد از ذوالقرنین سلام الله علیه ما دو سه تا از انبیاء دیگر رو مطرح کردیم که از جمله اونها حضرت شعیب بود و یا مثلا حضرت به اصطلاح بعد از حضرت شعیب رو ذکر کردیم. بعد از اون خدمت حضرت یوسف سلام الله علیه رسیدیم که یه نگاه تفصیلی نزدیک 120 جلسه ما در محضر حضرت یوسف سلام الله علیه بودیم که خیلی قصه حضرت یوسف عظیم و جالب بود. بعد از حضرت یوسف سلام الله علیه به محضر حضرت موسی علیه السلام رسیدیم که حضرت موسی نزدیک 170 جلسه که خیلی میشه، نزدیک شاید 3 سال خورده ای در محضر حضرت موسی سلام الله علی نبینا و آله و علیه السلام بودیم که جریان حضرت موسی علیه السلام نزدیک ترین جریانی بوده که به امت ختمی مرتبط میشه و تعبیر روایات ما این است که هر آنچه که در بنی اسرائیل اتفاق افتاده حتما در امت ختمی تکرار خواهد شد. یعنی روایت متعدد وارد شده، هر آنچه که در اونجا اتفاق افتاده در امت ختمی تکرار خواهد شد. لذا قصه موسی علیه السلام و قصص مرتبط با او قصص آخرالزمانی پیغمبر اکرم است که حتما تکرار خواهد شد و کسی که مطلع باشد و بداند وظیفش در قبال ابتلاءات چیست، او وقت میتونه تصمیم درست رو بگیره و در جهت درست تاریخ بیسته، نه در جهت غلط که اونجا ابتلا براش جدید نباشد بلکه مسلط بر ابتلا باشد، نه
کتاب تحمل داشته.
بله، اینم نکته بوده که در مورد حضرت موسی علیه السلام و محضریت این نبی بزرگوار، که در ضمن حضرت موسی علیه السلام ما به حضرت هارون مفصلا در چندین جلسه اختصاصا پرداختیم و همچنین به حضرت خضر سلام الله علیه و اون قصه موسی و خضر رو در جلسات مکرری متعددی اون قصه رو از قرآن کریم بهره‌های بسیاری بردیم که یکی از عجایب قرآن کریم جریان موسی و خضر علیهم السلام است که خب همه اینها الحمدلله یک توفیقی بود که خدای سبحان داد در محضر قرآن کریم و این انبیاء بزرگ و نورانی باشیم. خب بعد از اون ما قصص انبیاء ادامه دارد در قرآن کریم. درست. چون ترتیبی که ما داریم میایم سعی کردیم که ترتیب تاریخی رو رعایت بکنیم، وارد آیاتی میشیم که در قرآن کریم به عنوان نگاه قرآنی این تعبیر آمده. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی. چون در قرآن کریم آمده من بعد موسی، ما به همین جهت وارد این قصه میشیم که من بعد موسی یعنی بعد از موسی علیه السلام این قصه ذکر میشه. یه نکته مهم این است که ما در انتهای فصل حضرت موسی علیه السلام که خود حضرت موسی علیه السلام ثمره دوران سنگین و سختی بود که حدود 300 سال بعد از یوسف که یک سلطه و سیطره‌ای برای بنی اسرائیل ایجاد شد و یوسف صدیق سلام الله علیه عزیز مصر شد و اینها رو از کنعان به مصر آورد، خانواده رو که حدود شاید 70 خورده 80 خورده نفر بودن اینها رو که آورد، بعد اونجا زاد و ولد کردن و سلطه‌ای پیدا کردن. اما با رفتن یوسف سلام الله علیه، خود یوسف به اینها بشارت داد، یعنی بشارت که بیان کرد به این عنوان که شما با اختلافاتی که پیدا میکنید و مشکلات، چون خیلی بنی اسرائیل بهانه گیریشون همیشه زیاد بوده و تخلفاتشون بی‌نظیر بوده که ناز جریان حضرت موسی علیه السلام مفصل اونجا بیان کردیم. بله. که اونجا عرض کردیم که ابتلاعات بنی اسرائیل و جریان حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام اونقدر که 40 سال در دوران رسالتش در مقابل فرعون، اون 40 سالی که تو دوران مقابل اونقدر که اونجا اذیت شد، هیچگاه در حقیقت این اذیت قابل قیاس با اذیتی که از خود بنی اسرائیل تو 40 سال سوم از بنی اسرائیل کشید، خیلی شدید بود به اصطلاح اون اذیتی که از خود بنی اسرائیل دید. یعنی فرعون نتونست موسی علیه السلام رو اینقدر آزار بده که بنی اسرائیل آزار دادن،
یعنی به عبارت دیگه اینقدر که قوم خودش اذیتش کردن، دشمنان مستقیمش
همون قومش که نجاتشون داده بود. بله. با چشمشون دید. بله. خب بعد از یوسف علیه السلام همین مسئله قبل از جریان آمدن موسی تکرار شده بود، به طوری که بعد از یوسف این عزت رو که خدا برای اینها ایجاد کرده بود به واسطه وجود نورانی حضرت یوسف علیه السلام و وجود مبارک حضرت یعقوب سلام الله علیه پدر یوسف سلام الله علیه که اینها آمدن و در مستقر شدن در مصر، که یعقوب سلام الله علیه با بچه‌هاش یوسف دعوت کرد آمدن و همون خواب یوسف تعبیر شد که به اصطلاح انی ارافل، اون به اصطلاح که در خواب دید که 11 ستاره و شمس و قمر سجده کردن بر به اصطلاح یوسف، تعبیر شد که 11 برادر و در حقیقت یعقوب سلام الله علیه و اون کسی که به عنوان خاله حالا حضرت یوسف یا مادر مثلا من محسوب می شد سجده کردن بر یوسف، که اون تعبیر قرآنی خیلی زیباست که حالا وجه سجده و اینا رو اونجا بیان کردیم مبسر. بله. که الان نمیخوایم وارد بشیم. اینی رأیت و احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین، که اینجا تعبیرشو که حضرت یعقوب به یوسف گفت اگر این خواب رو برای کسی نگفتی نگو، چون میدونست که برادرها خوب میفهمن یعنی چی عزت یوسفی رو و ولایت یوسفی، ولایت یوسفی. لذا تعبیر این بود که گریه های یعقوب سلام الله علیه بر یوسف گریه بر ولی خودش بود، چون اون تعبیر سجده رأیت هم لی ساجدین که یعقوب سجده کند اونجا نشون میده یه ولایتی در کار میاد. دقت کردید که از بحث‌های مهم و زیباست که تو جای خودش، بله که با تو جای خودش اون بحث خیلی دقیق دیده بشه. لذا گریه بر فرزند و فقدان نبود که از نبی سازگار نبود که بر فرزندش این جور بیتابی کند، بلکه اون حال قربت و دوری از ولیش بود که اون رو این جور در حقیقت بیتاب میکرد که ابیضت عیناه من الحزن فهو کظیم، که این چشم سفید شد به خاطر این حزن، به خاطر حزن از خلاصه دوری و فقدان ولیش بود. که این خیلی حالا زیبایی اون آیاتی که
یعنی یکی از اون احد عشر کوکبا و
شمس
و القمر.
شمس خلاصش شمسش یعقوب بوده سلام الله علیه، پدر یعنی یعقوب پدر، که شمس از قمر اون کسی که عنوان خاله یا مادر محسوب می شده، و یازده به اصطلاح ستاره هم برادران یازده گانه بودن که اینها سجده کردن.
عبارتی گریه یعقوب بر مسجود خودش بود، بلکه این خیلی نه بر فرزند،
بر فرزند. حالا این بحثا سر جای خودش گذشتش، اما بعد از یوسف سلام الله علیه اینها میخوام جریان بنی اسرائیل امروز رو تطبیق کنیم با اون جریانات اون روز. با این که بنی اسرائیل بینشون انبیاء گرامی و بزرگ بودن و خدای سبحان لطف کرده بود به اینها که انبیاءی رو از درون اینها، انبیاء زیادی رو، اما غالب بنی اسرائیل همیشه در حقیقت آزاردهنده و اذیت کننده انبیاء بودن، به طوری که نقل است که 70 نبی رو از صبح تا ظهر میکشتن، و بعد خیلی تعبیر سنگینیه، 70 نبی رو که اینها حالا یا زندان کرده بودن، اسیر کرده بودن، گرفته بودن، تحت حصار داشتن، یه دفعه اینها رو میکشتن و بعد میرفتن سر کاراشون، انگار نه انگار که نبی کشتن. یعنی تعبیر قرآن این است که قوم نبی کش، یعنی تعبیر به بنی اسرائیل رو به عنوان قوم نبی کش معرفی میکند، که امروز کودک کش و مظلوم کش اینها هستن. اینا همیشه تو طول تاریخ این عذیت داشتن، لذا عزت یوسفی رو بر نتافتن با اینکه نعمت عظیمی برشون بود. بعد از اون یوسف بهشون در وقت مرگ به اینها گفت، اخبار کرد که بعد از من مبتلا به ذلت میشید و مبتلا به ذلت شدید و استضعاف میشید، که بعد از اون دوباره بعضی از نسل سابقی که بودند، چون فرعونیان تمام افراد بزرگشون به اصطلاح اون به اصطلاح قوم در مقابل یوسف که بودن تسلیم شده بودن به یوسف اونجا و پذیرفته بودن یوسف رو به عنوان عزیز مصر، در دوران عزت یوسفی اینها خلاصه هیچ کدوم تخطی نداشتن. اما بعد از یوسف دوباره اون ناسازگاری با بنی اسرائیل که عمدشم از رفتار خود اینها نشأت می گرفت، از رفتار بنی اسرائیل، یعنی چون قدردان اون نعمت نبودن، به طوری که هر سبتشون اسبات دوازده گانه، یعنی دوازده فرزند یعقوب سلام الله علیه، که این دوازده که یوسف بنیامین و ده فرزند دیگه، این دوازده سبت و شاخه و تعریف می شدن، اینها با هم هیچ سازگاری نداشتن، دائما در حقیقت اینها با هم چی داشتن؟ اختلاف داشتن. و دشمن هم از این اختلاف کمال استفاده رو می کرد و دید اینها درونشون ناسازگارن، انسجام واحدی ندارن، به سرعت تونست بر اینها غلبه بکند و اینها رو به استضعاف بکشوند، به طوری که شدن برده های اون دوره. خیلی عجیبه، 300 سال در اوج ذلت زندگی کردن بنی اسرائیل بعد از یوسف، 300 سال. و وعده ای که به اینها داده شده بود این بود که بعد از جریان قائمی قیام خواهد کرد، که اون وعده به قیام قائمی که موسی کلیم باشد، که خب مفصل این بحثش رو در جریان حضرت موسی علیه السلام داشتیم که چطور شد تا موسی آمد و 400 سالی که یوسف فرموده بود تبدیل شد به 300 سال، چطور این تخفیف ایجاد شد و اینها، تا اینکه موسی علیه السلام قیام کرد. بعد از اینکه موسی علیه السلام با اون شرایط سخت که در رود مادرین رو گذاشت و فرزندان رو سر می بریدن و دخترها رو زنده می، با اون سرنوشت عجیب که به دست مثلا خود فرعون زمان خودشون در دامان آسیه که مؤمن عظیمی است که در قرآن کریم به عنوان مثل برای اهل ایمان ذکر می شود، که دو زن رو به عنوان مثل برای اهل ایمان، تعبیر خیلی زیبایی است که ضرب الله مثلا که در قرآن آمده در سوره تحریم اگر اشتباه نکنم امرأتن. باشد بله، که دو تا زن رو به عنوان امرأتین به عنوان مثل برای کفر، زن حضرت لوط و زن حضرت نوح رو به عنوان دو مثل برای کفار کل تاریخ، و دو مثل برای اهل ایمان، یکی زن فرعون، امرأت فرعون، که امرأت فرعون آسیه است که به عنوان مثل برای کل اهل ایمان، و همچنین مریم سلام الله علیه به عنوان دومین خانومی که مثل برای اهل، که اینها با همون نگاهی که در جلسه گذشته عرض کردیم، این دو بانوی بزرگ دو شأن از وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها میشن که ظهور حضرت رو در بعضی از جنبه ها اینا نشون دادن. خیلی زیباست که حالا الان فرصت اون گفتگو نیست، میخوایم داریم به سلال عبور کانال میزنیم تا برسیم به مطلبمون. خب بعد از این جریان که موسی علیه السلام بعد از رسالتش، یعنی بعد از اون که اون قتل قبطی رو انجام داد و فرار کرد، 10 سال در مدین پیش شعیب بود و ازدواج کرد و بعد آمد رسول شد در کوه طور به سلال رسالت و حدود سن به سلال 40 سال بعدی شد، چون حدود 30 سالگی بود که فرار کرد، 10 سال پیش شعیب بود، شد 40 سال اول زندگی موسی علیه السلام. بعد که به رسالت برانگیخته شد 40 سال دوم زندگی موسی آغاز شد از رسالت، که این 40 سال دوم دورانی بود که با جریان فرعون دست و پنجه نرمی کرد، بنی اسرائیل رو عزت داد، بنی اسرائیل رو جمع کرد، بنی اسرائیل رو آماده کرد، تونستن یه هسته های مقاومت جدی شکل بدن. مجبور شد فرعون یه سری کوتاه آمدن ها رو نسبت به شدت های بر بنی اسرائیل پیش بگیرد. خب خیلی حالا بحث جالبی داره تا 40 سال این تحمل موسی که در مقابل فرعون 40 سال زندگی کردن و تونست این قوم رو حفظ کنه و شکل بده، که بعد از دریا عبور کردن و از سرزمین مصر خارج شدن و آمدن به سمت مثلا بیت المقدس و این سمت ها حرکت کردن به این سمت ها. بعد از عبور از دریا که یک معجزه عظیمی شکل گرفت جلوی چشمشون، اینهایی که 300 سال برده شده بودن، فاستخف قومه فاطاعوه، آنچنان اینها رو خفیف کرده بود که اطاعتش می کردن، یعنی اطاعت بردوار. بعد از این جریان اینها خلاصه چیکار کردن؟ دیدند که بدون که خونی از دماغشون بیاد تمام لشکریان عظیم فرعون با تمام قدرتمندیشون غرق شدن، دستی نداشتن اینها، حتی دستی بلند نکردن که اینا کاری بکنن، فقط ناظر بودن. اما تا از دریا عبور کردن و اینها غرق شدن و بسیاری از زینت های اینها برای اینها ماند، اون موقع میگه رسیدن به یه جایی که دیدن یه قومی گوساله پرستن. تا این رو دیدن چند روز نیست که از دریا عبور کردن و اون معجزه 300 ساله خفت برای اینها تمام شده. بدون اینکه اینها قدمی بردارن به موسی گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، ما از این خداها میخواییم
یه دونه اینا برامون بیان،
یعنی خدای محسوسی که گوسفند باشه، گوساله باشه، اینو میخواییم. خیلی عجیبه که موسی درد عظیمی تو وجودش ایجاد شد، خیلی سنگینه یه کسی 40 سال با این قوم وقت بگذاره، غیر از اون 30 سال قبلش و اون 10 سال دیگهش که 80 سال در حقیقت چه جور تحمل کرده تا اینا رو رشد بده، اما بعد با دیدن اولین گوساله اینها حالشون اینجور بشه. خب اینم گذشت تا اینکه موسی به کوه طور رفت و در کوه طور که رفت 30 روزش و وعدنا موسی 30 لیله شد اتممناها بعش فتم میقات ربی 40. این 10 شب که اضافه شد اینها دوباره با توطئه سامری گوساله پرست شدند. این گوساله پرستی وقتی موسی علیه السلام برگشت براش خیلی عجیب بود که رو این قومی که این همه میخوام جریان بنی اسرائیل رو و اینکه امروز میبینیم که چقدر اینها دنیا گرایی توشون قوی است، تعلق به دنیا توشون قوی است، بهانه گیری توشون قوی است، چاپلوسی، دروغگویی، بیعت شکنی جزء در حقیقت مهمترین چیزهایی است که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که مروان بعد از جنگ جمل اومد بیعت بکند، امام حسن واسطه شد که مروان برگردد، حضرت فرمود بیعت این فایده نداره، دست او دست یهودی است، دست بیعت. یهودی بیعت نداره، بیعت شکنه است. بله. لذا با این بیعت فایده نداره، یعنی یهود و این صهیونیست بیعت شکنی اساس وجودشونه با این نگاه. خب موسی علیه السلام اونجا وقتی برگشت و اون جریانات مفصلی که توبه اونها به شکل شک گرفت تا بالاخره دوباره اینها به موسی برگشتند و وقتی رسیدن به اون جریان اون بیت المقدس و بنا شد وارد بشن، اینا گفتن که نه هاهونا قائدون، ما اینجا نشستیم، تو با به صلاح ربت برید بجنگید، وقتی فتح کردید ما بعد میاییم، ما حال جنگیدن با اینا نداریم، اینا اقوام به صلاح قوی هستن، ما نمیتونیم بجنگیم. خیلی برای موسی که گفت خدایا من غیر از خودم و برادرم کسی رو مالک نیستم و اینها هیچ حرف گوش نمی کنن، اینا این بنی اسرائیلی است که موسی تربیتم کرده بوده، رسولشون بوده، بنی اسرائیل کافر نیستن، اینا بنی اسرائیل مؤمنن که اینجور بودن، یه موقع نگن اینا بنی اسرائیل کافر شاید بوده، نه اینا بنی اسرائیل مؤمن به موسی بودن که اینجور اذیت کردن موسی رو.
بنی اسرائیل مؤمن معجزه دیده تربیت شده
بله، مبتلا شدن به 40 سال تیه و سرگردانی.
بله
که اینها 40 سال در زمین صبح حرکت میکردن یا شب حرکت میکردن، حالا دو نقل هستش. بعد وقت بعدیش میرسن ای رسته سر جای اولشون، چون تخلف کردن از دستور موسی که وقتی بهشون گفت وارد این شهر شین، گفتن ما میشیم تو با خدات برید بجنگید. خدا میگه عقاب این شد که 40 سال، 40 سال سرگرد. تمام کسانی که تخلف کرده بودن، تمام اون کسانی که سن تکلیف بودن و اون حجت برشون تمام شد، اینا در تیه از دنیا رفتن، هیچ کدوم از اونها باقی نماندن. بعد از جریان موسی علیه السلام که در سال آخر موسی، من تونتون دارم میگم چون میخوام یه سیر زیبایی است این برای جریان شناسی امروز بنی اسرائیل، آدم بشناسه که با کیا طرف هستن، سابقه شون چی بوده، چه خطاباتی قرآن در عتاب با اینها دارد، که در عینی که قوم برگزیده آمده، قوم برگزیده به لحاظ انبیا نه به لحاظ عمومشون، یعنی اینکه قوم برگزیده آمده برای بنی اسرائیل به لحاظ انبیاء بزرگی که توشون هست، نه به لحاظ مردم بهانه‌گیر به اصطلاح اینجور خلاصه اذیت کننده که دل رسول الهی رو در اون دوران خون کردن از بس که آزار دادن. اینها بعد از اون جریان شاید سال 38 یا 9 تی هستش که موسی علیه السلام در تورات همین نقل شده مفصل، همین تورات های امروز هم هست، یه خطابه مفصلی دارد که یه منشوری رو بیان میکند که در اون منشور میاد سابقه 40 سال گذشته رو که اینها ازشون گذشته، از وقتی که با فرعون بودن و چجور بودن و بعد از دریا عبور کردن و بعد تو دوران، یعنی 40 سال گذشته رو، کمالاتی رو که خدا، تفضلاتی خدا اینه که یادآورشون میشه که اینها یاد اون به اصطلاح تفضلات الهی بیفتن، دلشون نرم بشه و بعد پیش بینی آینده رو براشون میکنه که چه وظایفی به عهده داره. شبیه بیانیه‌ای که گام دومی که آقا فرمودن که خیلی زیباست، که این دوتا خیلی 40 سال گذشته و آینده‌ای که در پیش هست منطبق بر اون گذشته‌ای که بوده. اونجا بعد موسی علیه السلام سفارشات رو میکنه و این مأموریت رو به یوشع ابن نون میسپارد که یوشع تحقق اون آرزوهای موسی رو و اون پیشبینی‌های موسی علیه السلام رو یوشع محقق می‌کند که بعد از اون و بعد از اینکه یوشع از دنیا می‌رود، دوباره اینها، البته تو دوران یوشع هم چند قیام علیه یوشع انجام شد که خودش یه جای مفصلی می‌خواد که به خاطر مثلا مسائل خلاصه که می‌خوایم بگیم از اون عبور می‌کنه، دوباره مبتلای به یه ذلت شدیدی میشن بنی اسرائیل. با اینکه بیت المقدس و اونها رو فتح کرده بودن و تونسته بودن اون ظلمی که در اونجا ظالمان بودن، درست. و دستور در حقیقت نبی این بودش که باید اون ظالمان رو از اونجا به اصطلاح اخراج بکنن، ظلم رو بردارن، مردم اونجا از دست این ظالمان راحت بشن و اینها هم در کنار مردمی که در اونجا تحت ستم بودن بتونن در اونجا به اصطلاح آرام بگیرن و زندگی بکنن. اما متاسفانه وقتی که حاکم شدن، خود اینها شدن ظالم و ظلم کردن و این ظلمشون باعث شد دوچار در حقیقت ویرانیشن و اونجا در حقیقت از دستشون خارج بشه و به یه ذلت شدیدی دوباره بعد از یوشع مبتلا بشن و این دوران حدود 300 سال دوباره طول کشید، بلکه گاهی نقل شده بیش از 300 سال. اینا همه قبل از میلاد مسیح هست دیگه، اینا دوران بعد از موسی علیه السلام است و قبل از میلاد مسیح هست که تو این دوران سخت 300 ساله 11 وصی الهی اینها داشتن بعد از موسی، که یکیش یوشع بود و بعد از یوشع همینجور ادامه داشت که امیر مؤمنان خودش رو تشبیه به یوشع میکنه، میگه نسبت من با پیغمبر مثل نسبت یوشع است با پیغمبر، چنانچه در بعضی از نقل ها و جاهای دیگه تعبیر به هارون میکند که حدیث هم هست که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، که
اون تشبیه حضرت به دوران یوشع ابن نون
به خود یوشع به عنوان وصی پی مثلا
موسی هستم. به چه جهتی؟ به این جهت که بعد از دوران اهداف،
یعنی اهداف
خدا...
پیغمبر رو این میشناخت، وصی بود که یوشع خیلی زندگیش عجیبه. از جوانی تو دامان یوسف بزرگ شده، خیلی زیباست. خب اون رجل و غلامی هم که همراه موسی بود و با خضر ملاقات داشتن، اونم خود یوشع بوده دیگه که تو اونجا همراه بوده. وقتی که خطاب پیغمبر اکرم فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی، تو هرچی که من میبینم میبینی، تو هرچی که من میشنوم میشنوی، ولی تو نبی نیستی. که حالا این اونجا دارد که یوشع نسبتش با موسی همچین منزلتی بود از جوانیش و از جوانیش که کالب ابن یوفنا و یوشع ابن نون، این دو جوان از ابتدا تو دوران 40 ساله مبارزه با فرعون، مبارزه با فرعون، اون 40 سال دوم زندگی
حضرت
موسی، جزو کسانی بودند که یار قار دائمی پیغمبر بودن. هر جا، یعنی هر جا توطئه‌ای بود علیه پیغمبر، اینا مقاوم ایستاده بودن جلو. هر جا می‌خواستن علیه پیغمبر، اینا خودش رو سپر می‌کردن. یعنی یوشع از اون کسانی بود که دائما سپر برای موسی کلیم بود، دائما سپر. حتی توطئه‌هایی رو که می‌خواستن علیه پیغمبر موسی انجام بدن، یوشع بود که خونسا می‌کرد و یه باور عظیمی داشت که حالا جریانات خیلی زیبایی داره که مجبوریم عبور بکنیم. تا میرسه به جریان این که وقتی یوشع از دنیا رفت، اینا مبتلای به ذلت شدیدی شدن که بعد از یوشع که حدود 300 سال تو این دوران 300 ساله 11 وصی دیگه آمدن، که آخرین وصی که آمده بود که انبیا بودن اینها، که این انبیا تو خفا اینها رو گاهی جمع میکردن تو بیابانهای اطراف که اون حاکمان مطلع نشن و برای اینها امید نسبت به آینده که قیامی و فرجی و ظهوری و قائمی در پیش است میدادن، که این جریان ادامه داشت تا زمانی که شدت فتنه علیه اینها به اینجا رسید که جالوت که سلطه پیدا کرده بود و بر اینها، به طوری کرده بود که اینها رو از شهر و دیارشون اخراج کرده بود، زن و بچه اینها رو و خانه های اینها رو و زمین های اینها رو همه رو گرفته بود. اینا حالا تو قرآن هم هست. بله. و اینها رو از شهر و دیارشون خواسته. او وقت اینجاست که قرآن کریم این آیات، حالا ببینید با این فرازی که عرض کردم و این علم تر، بسم الله الرحمن الرحیم، علم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم، اینا آمدن پیش نبیشون، نبیشون چی بود؟ مخفی بود. و لذا نبی، اینا رو میگیم انبیاء مستخفین، چون ما از دوران بعد از آدم سلام الله علیه که قابیل هابیل رو کش و بعد خدا هبت الله و شیس رو به آدم داد، از همون دوران قابیل تهدید کرد بعد از وفات آدم شیس رو که اگه بخوای اظهاری داشته باشی تو رو هم مثل برادرت میکشن. و لذا انبیاء بعد از آدم مستخفی بودن، یعنی پنهان بودن، آشکار نبودن، علنی نبودن، در خفا زندگی میکنن، مردم خفاءً ارتباط برقرار میکردن. تا دوران ادریس انبیاء مستخفی بودن که ادریس نبی آشکار شد، اونم دورانش مستخفی بود، بعد تو قصتش گفتیم که بعد آشکار.
از یه جای دعوت عطا
همین مسئله تو دوران بعد از موسی علیه السلام و بعد از یوشع شکل گرفت که وقتی ظالمان مسلط شدن، انبیا دیگه آشکار نبودن، وگرنه دستگیر می‌شدن و کشته می‌شدن. لذا اوصیاء یوشع بعد از یوشع مخفی بودن، این نبیشون هم مخفی، اما بنی اسرائیل اون کسانی که بعد میشناختن. فلذا هر از گاهی می اومدن پیش اینا میگفتن ما دیگه صبرمون بیتاب شدیم از این ذلت و از این خفت، لذا بیایید ما رو یه جای قرار بذارید، گفتگو یه خود به ما بسا دل بدید، یه خورده ما رو
امیدوار
بکنید. خب اینا ارتباط داشتن تا اینجا میرسد که این وقتی که آمدن پیش این نبی در خفا، معنی؟ گفتن ما دیگه خیلی سخت شده، اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا، ما دیگه چیزی برای دست دادن نداریم، برای ما یه فرماندهی قرار بده. چون من بعد از جریان یوسف سلام الله علیه مرسوم شده بود اینجور که مثل پادشاهان از نسل یوسف بودند و انبیا از نسل لاوی، لذا این سیره شده بود، به همین نسبت ادامه پیدا کرده بود. بعد از موسی هم همینجور بود که اینها انبیا از نسل لاوی قرار گرفتن. حالا اینا مفصل بحثاشو کردی.
بله.
لذا اومدن گفتن یک پیش این نبی که از نسل لاوی بود، گفتن یه فرماندهی که از نسل کی باشد؟ از نسل یوسف باشد. برای ما قرار بده، ما رو فرماندهی کنه، میخوایم بریم بجنگیم دیگه، آماده جنگ شدیم.
دیگه خسته شدیم
از این ذلت و از این خفتی که برای ما پیش آمده. اجعل لنا اذ قالوا لنبی لنا ابعث لنا، ابعث هم خیلی کلمه زیبایی است. یعنی یه کسی که اهل انگیزه دادن باشد. اجعل نگفت یعنی ما آماده ایم یکی بیاد و ما هم آماده ایم بریم، نه، اب اصلا اون مبعوث بشه تا ما را مبعوث کنه، به ما هم انگیزه بده. اینم خودش جالبه که کلمه اب اصلا که از این
جالبه.
جالبه که نگفتن قرار بده ما آماده ایم، نه، یعنی یکی بیاد اول به ما انگیزه بده، ما رو برانگیزونه و بعد خلاصه. و بعدم میدونستن که باید اون فرمانده منصوب از قبل خدا باشد، نه هر کسی، وگرنه میگفتن خودمون میشینیم یکی رو انتخاب میکنیم. اینو میدونستن که اگر میخوان حرکت پیروزمندانه باشه باید من باید از جانب خدا منصوب. لذا اب اصلنا ملکن، تو از جانب خدا که نبی هستی برای ما فرمانده قرار بده. که نقاتل، این حالا نکاتی دارد که بعدا انشالله بعضیشو، نقاتل فی سبیل الله، ما میخواییم بجنگیم در راه خدا، نه در راه زمینمون، نه در راه که این معلوم میشه که. ببین من یه خدمت مقام معظم رهبری یه بار یه جلسه بود، یک بسا گفتگوی رو از قرآن نقل کردم که قالوهای قرآن خیلی این زیباست. قالوهای قرآن که میگه از قالو مثلا اینجا لنبی لهم، این قالوها همه نیستن، عده‌ای هستن که جلودارن. گاهی این عده جلودار اشقیا هستن، گاهی این عده جلودار به اصطلاح اهل تقوا هستن. رضا حضور پررنگ اهل تقوا اگر به موقع جلوداری بکنن، بقیه مردم دنبالشون حرکت میکنن. اگر اشقیا جلوداری بکنن، بقیه مردم تبعیتون. لذا حضور پررنگ ضروری است. اینجا هم که میفرماید
که میگه قالو گفتند،
از این که میگه از قالو یعنی یه عده‌ای، از اینایی که تعبیر خود قرآن علم تر الملع من بنی اسرائیل، ملع این اونایی که اشراف و برگزیدگان رو چشم پر کنن، دیده میشن. ملک کسی که تو چشم دیده میشه، ملک یعنی این که دیده میشه، پر میکنه چشم رو، دیده شدن خواستن. اینها منطقه کدوم خواست بودن؟ ببینید از نوع الفاظ برمیاد که اینا خواست خوبی بودن،
بله.
یعنی اهل فهم بودن. اما از جمله آمدن میگن اب اصلنا، یعنی تو از جانب خدا برای ما کسی رو قرار بده، اجازه دارن میگیرن.
این نکته مثبتی،
اینم نگاه. بعدم نقاتل فی سبیل الله، ما نمیخوایم نقاتل بجنگیم تا مالمون رو به دست بیاریم، بجنگیم تا زن و فرزندمون رو نجات بدیم، اینجوری نمیگن. میگن نقاتل فی سبیل الله. ببین چقدر زیباست. بعد قال اون نبی به اینها گفت هل اسیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا. میشناخت بنی اسرائیل رو خوب میشناخت. گفت اگر فرمانده من معین کنم
پای کاروایی میستید،
پای کاروایی میستید، یا بعد میگید نه چرا جنگ، خودتون اومدید میگید میخواییم به جنگی ما. جنگ سخت ها، نگید ما میخواییم عزتمون در مقابل کشته شدن، اون عزت رو میخواییم. حتی اگر کشته بشیم سختی بکشیم، عزت، این ذلت خیلی ذلته. خب الان متاسفانه ببینید بعضی از امتها چجور ذلت رو پذیرفتن و آدم حسرت میخوره که کشورهای مسلمان چجور در مقابل یه اسرائیلی که چند میلیون نفر هستن، درست پشتیبان داره، اما اگر این امتهای مسلمان حقیقتا کنار هم میایستادن و نشون میدادن که قهرشون و غضبشون بالا آمده، غیرتشون رو نشون میدادن، عزتشون رو نشون میدادن، کجا جرأت میکردن؟ وقتی قطر رو بمبارون میکنه تمام میشه مسئله.
یعنی دیگه انقدر شما ذلیل هستید که هر چی بخوام ازتون میگیرم و بهتون حمله میکنم،
حمله میکنه و تمام میشه. خیلی خلاصه یه کنفرانس تشکیل میدن، آخرش هم نه محکومیت جدی، نه اقدامی، این ذلت دیگه. کدام کشور مثل ایران اینجور عزتمندانه در مقابل حمله اونو حمله بکنه؟ این خیلی عزته. این نگاه رو اینها در حقیقت براشون نهادینه بود، این ذلت تو بنی اسرائیل. که لذا این نبیشون بهشون میگه که اگر من این کارو کردم، اولین سوالشون اینه که شما حاضرید وایسید پاش؟
این کتب علیکم القتال،
بله اینجا، بله الله تو قاتلو، نگید خلاصه برچ این کتب علیکم القتال الله تو قاتلو. قالو، اینها که بالاخره ظاهرا صلحا بودن، و ما لنا الله نقاتل فی سبیل الله، چرا نجنگیم؟ اونم نقاتل فی سبیل الله، تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است. وقت اخرج نام دیارنا، ما رو از دیارمون بیرون کردن، و ابنائنا، فرزندامون رو گرفتن به ما ندادن. بعد در تعبیر روایت داره زن و بچه‌شون رو گرفته و اینا رو بیرون کردن، تنهای از شهرشون هم اخراج کرده بودن. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا، تا براشون قتال نوشته شد، هنوز فرمانده تعیین، یعنی خدا اجازه داد بهشون که اینها قتال رو داشته باشن
جنگ
در مقابل دشمنان بایستن. میگه تا این آمد اینها چه کار کردن؟ تولوا الا قلیلا منهم، اکثرا در حقیقت بریدن، گفتن اه جنگ؟ جنگ چرا آخه؟ یعنی عزت رو فدای در حقیقت چی کردن؟ ذلت رو قبول کردن با اینکه همه این بلا هم سرشون بیاد. تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. و قال لهم نبیهم، بعد از این مرحله که قتال قرار داده شد، اون موقع خدای سبحان برای اینها یه شخص و فرمانده قرار داد که این فرمانده رو که قرار داد، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. شاید این تعبیر در قرآن کم نظیره که در کنار یک نبی خدا یک به اصطلاح فرمانده قرار میده برای امتی در اونجا، مطابق اون چیزی که اینا داشتن، که جمع بین نبوت و به اصطلاح این فرماندهی نشده. حالا اینم نقص اونها بوده ها، حالا یه بحثی داره
همون چون... قصه فضلنا بعضهم،
بله، حالا یه بحثی داره که بعضن بعض خواستن ایده استفاده بکنن که حتما باید تو امت ختمی هم نبوت از حاکمیت جدا باشد، لذا خواستن این رو دلیل بیارن برای بعضی از کاراشون که این دلیل محکومه، چون خدا یوسف رو هم ملک قرار داد، بله، هم نبی قرار داد،
هم نبی،
موسی رو هم ملک قرار داد، سلیمان رو، داوود رو هم ملک قرار داد و هم نبی قرار داد و رسول قرار داد، که حالا این بحثشو الان نمیخوایم بکنیم، ولی میخوام بگم بعضی خواستن از این سو استفاده بکنن در اینجا که پس باید به اصطلاح فرمانده و حاکم غیر از نبی باشد، این دو خاندان اصلا جدا. بعد میفرماند و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا. تو بعضی از روایات امیرالمومنین خودش هم به طالوت هم تشبیه کرده، اینم خلاص به ذوالقرنین هم تشبیه کرده، اینم خلاص زیباست. قالوا انا یکون له الملک علینا، دوباره بهانه گیری، تازه اونهایی که قتال قبول کردن بهانه گیریشون چی بود؟ این که پولدار نیست، این که نه از خاندان یوسف نه از خاندان لاویه، چون از خاندان بنیامین بود،
بله،
طالوت از خاندان بنیامین،
چرا ایشون
بود. چرا این، چرا پولدار نیست، چرا یه آدم ساده اینو آوردید، باید از اشراف فرمانده قرار بدید، تا ما نگاهشون یه نگاه مادی و نگاه دنیایی، این نگاه دنیایی و مادی اینها رو قرآن تخته میکنن. قالو، اینها چی گفتن؟ باز این قالو کیا هستن؟
همون ادهی،
ادهی که از... بهانه گیرن،
آره.
نه در مقابل اونا که اومدن اذن جهاد گرفتن، خوب ترا بودن. اینها در حقیقت بهانه گیرا هستن. قالو انا یکون لهون ملک، ملک حق حکومت این بر ما ندارد. تو ادامه همین ادهی که بهانه گرفتن گفتن که انا یکون له الملک علینا، این حق
فرماندهی و
حاکمیت بر ما ندارد. قالوا انا یکون له الملک علینا و نحن احق بالملک. اگه ما میگیم یه فرمانده قرار بده، نه اینکه هر کی رو دلت میخواد قرار بدی به خدا، ما رو قرار بده. ما میگیم فرمانده تو قرار بده، اما نه هر کی رو که شما میپسندید، اونی که ماییم، یعنی منیت هاشون و این همین به اصطلاح نگاه هایی که یعنی حکم خدا رو تابع نیستن. اگر خدا میگه صدقه بدید به فقرا، میگن پس معلوم میشه خدا فقیر، ان الله فقیر و نحن اغنیا، به خدا به ما محتاجه. یعنی به جای اینکه احساس بکنن خدا میخواد اینا رو رشد بده، دل بکنن از دنیا، اینقدر به دنیا چسبیدن که امر به انفاق که میاد، اینا میگن که معلوم خدا نداره اما میخواد بگیره. ببینید چه نگاهی دارن اینها، دائما این نگاه بهانه گیره اینها ادامه داره، که تو این نگاهی که اینها تو مسئله ملک میخواستن خودشون باشن، نه کسی دیگری، نه از خاندان دیگری، میخواستن تایید خدا رو برای خودشون بگیرن که یه بهانه باشه برای سلطه بیشتر. اما خدا وقتی طالوت رو قرار داد به اینا برخورد که ما باید اینجا در حقیقت قرار میدادی، نه کسی دیگر رو، یعنی خدا تابع ما باشه نه ما تابع خدا. خیلی تعبیر اینا دائما این اخلاقشونه. خدا عرض کردیم که جریان اینا رو که داره نقل میکند، نه به عنوان تاریخ دارد نقل میکند، به عنوان چی داره نقل میکنه؟ به عنوان امروز داره نقل میکنه. لذا تمام این جریانات امروز در اینها محقق است که دارن میگن که نحنو احقو بالملک من، ما سزاوارتریم، ولم یعتسعتن من المال، این که پول نداره که، نگاه دنیایی. خب حالا ایشالله اینجا رو به عنوان فصل آخری قرار میدیم که جواب خدا نسبت به اینها که چیست؟ نگاه الهی چگونی، روایت الهی با روایت شیطانی اینها، که اینها نگاه شیطانی نگاه دنیاییست و نگاه الهی اون روایتیست که خدا میخواد انسان رو به اون کمالشون برسونه انشاءالله.
بسیار خوب، خیلی خوب بود اگر میشد ادامه میدادیم. حالا حالا ها همین جلسات طولانی تر هم میبود و داشتیم لذت میبردیم، ولی خب رسانه است، باید یک نقطه موقت بگذاریم. سلامتی شما آرزوی ماست.
سلامت باشین، بزرگوار انشاءالله. خدا به همه مؤمنان، به همه مسلمان ها، به همه انسان ها انشاءالله خدا سلامت.
الهی آمین، به حق قرآن کریم. و اما با یه نکته پایان برنامه‌مون، حسن ختام و شیرینی برنامه تلاوت قرآن باشه. و اون نکته این که دوشنبه اگر قم مشرف هستی، به قول قدیمی آب دستتونه بذارین زمین، بیاین حرم حضرت معصومه علیها السلام، ضرر نمی کنید. تو همون دوربر ساعت یک بعد از ظهر انشاءالله اختتامیه این دوره از تلاوت قرآن کریم، یعنی یه ختم قرآن دیگه با شما مردم انشاءالله میخواد اونجا شیرینیش کام هممون رو بگیره. اختتامیه تلاوت قرآنمون دوشنبه همین پس فردا انشاءالله حرم حضرت معصومه علیها السلام با حضور جمعی از کارشناسان محترم برنامه و البته خدمتتون هستن گروه برنامه ساز آن نجم الدین شریعتی و رفقا، حرم حضرت معصومه علیها السلام ببینیمتون انشاءالله. و اما صفحه 597 قرآن کریم که تلاوت میشه از جزء سیوم قرآن کریم، با یه صلوات هم خداحافظی کنم هم با هم قرآن بخوانیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية.
اللهم صل على محمد. محمد و